ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 11 آذر سال 1400 برابر با 2 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، درود بر شما شنوندگان گرامی. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای احیای برجام در وین از تحویل 2 پیشنویس پیشنهادی ایران به طرفهای اروپایی برجام خبر داد. علی باقری کنی با اشاره به ملاقات خود با نمایندگان آلمان، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا در مورد اسناد ارائه شده به آنها اینچنین گفت:
ما 2 سند رو در اختیار طرف مقابل قرار دادیم. سند اول دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم ها و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران در اختیار طرف مقابل قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک عضو هیئت جمهوری اسلامی گزارش داده در پیشنویس ارائه شده مواردی از متن پیشین که با توافق هسته‌ای مغایرت داشت بازبینی شده و مواردی نیز تکمیل شده است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه در وین با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. هنوز جزئیات مذاکرات دو طرف منتشر نشده است. در خبر دیگر و در حالی که مذاکرات وین میان ایران و طرف‌های برجام وارد 4 روز خود شده است، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از قدرت‌های حاضر در مذاکرات خواست که بدون فوت وقت گفتگوها را متوقف کنند. به گزارش رویترز آقای بنت درخواست توقف مذاکرات را در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده و گفته است به جای آن باید اقدامات سختگیرانه‌ای علیه ایران اعمال شود. نفتالی بنت همچنین گفت که ایران با روش طول دادن مذاکرات مشغول اخاذی هسته‌ای است. در این میان رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه گزارش دادند که دولت این کشور با این ارزیابی که گفتگوهای وین شکست خواهد خورد، تدارکات برای حمله نظامی به ایران را تسریع کرده و بدین منظور با تصویب 5 میلیارد شکل دیگر واحد پول اسرائیل خرید تسلیحاتی بیشتری را تصویب کرده است. معلمان در ایران روز پنجشنبه در بیش از 60 شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسانسازی حقوق‌ها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان هم از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. معلمان در ماه‌های اخیر بارها در این ارتباط تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها در این تجمعات به تأخیر و تعلل دولت ابراهیم رئیسی و نیز مجلس برای اجرای مطالباتشان انتقاد دارند. به دنبال انتشار فراخوانی برای برگزاری نماز جمعه بر بستر زاینده رود، فرماندار اصفهان روز پنجشنبه هشدار داد که برگزاری هر گونه تجمع در روز جمعه در این استان غیر قانونی خواهد بود. یک نهاد قضایی هم به شهروندان اصفهان هشدار داد و گفت از شرکت در تجمعات غیر قانونی خودداری کنند. این هشدارها پس از آن مطرح می شود که فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان اصفهان دعوت کرده به صورت میلیونی برای برگزاری نماز جمعه در این هفته بر بستر زاینده رود در جوار پل خاجو شرکت کنند. مشخص نیست که نخستین بار چه فرد یا گروهی این فراخوان را منتشر کرده است. این فراخوان با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و شماری از کاربران با استفاده از هشتگ‌های اصفهان تنها نیست از آن استقبال کردند. و خبر آخر این که 2 سناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه روز پنجشنبه طرحی برای مقابله با آزار و ترور مخالفان خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی ارائه خواهند داد. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا در توییتی خبر داد که سناتور جمهوری خواه پت تومی و سناتور بن کاردین از حزب دموکرات روز پنجشنبه در یک نشست خبری با حضور مسیح علی نژاد از طرحی رونمایی خواهند کرد که جمهوری اسلامی را در قبال سرکوب مخالفان در خارج از کشور و توطئه علیه آنها پاسخگو می‌کند. این طرح از جمله واکنش به قصد جمهوری اسلامی برای روبودن مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار تهیه شده است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید از طریق کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را به اخاذی هسته‌ای متهم کرد.
به نظر میاد اخیرتر تحت تاثیر سیاست داخلی اسرائیل آقای بنت داره جای پای آقای نتانیاهو رو پر میکنه.
معلمان در اعتراض به عدم تصویب طرح رتبه بندی در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند.
در این هفته مشاهده کردند که هم دولت و هم مجلس کاملا در صدد این هستند که شونه خالی کنند از تصویب و اجرایی کردن این لایحه.
و یک مقام وزارت نیرو میگوید تهران تنها 3 ماه دیگر آب شرب دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. دور هفتم مذاکرات احیای برجام که از روز دوشنبه با شرکت هیئت نمایندگی ایران، 3 کشور اروپایی، آمریکا، روسیه و چین آغاز شده، همچنان در وین ادامه دارد. امروز وزرای خارجه آمریکا و روسیه هم بر سر ایران با یکدیگر مذاکره کردند. مقامات ایران همچنان بر لغو تحریم‌ها پافشاری می‌کنند و کشورهای غربی بر بازگشت کامل ایران به چارچوب برجام. اما در کنار این اظهار نظرها و جلسات روز گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو را هم آغاز کرده. جمشید زند که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با من هست. جمشید، چه اطلاعات بیشتری تا این لحظه منتشر شده؟
همونطوری که اشاره کردی نوشین، یکی از خبرهای حاشیه‌ای مذاکرات دیدار آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه است که امروز در استکهلم برگزار شد. مسائل مختلفی مطرح شد، از جمله برنامه هسته‌ای ایران و دو طرف تایید کردن برای چندمین بار که منافع مشترک دو کشور جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. بعد از این ملاقات آقای بلینکن گفت که امیدوار ایران تصمیم به مذاکره جدی بگیره و تأکید کرد که در یکی دو روز آینده معلوم خواهد شد که تهران تا جهت جدی است. پیش از این هم مقامات آمریکایی در وین گفته بودند که مذاکرات امروز و یا فردا حداکثر به پایان خواهد رسید. نماینده ها میرن به پایتخت های خودشون برای رایزنی با مقامات ارشد کشورهاشون. اشاره آقای بلینکن هم این هست که در مذاکرات امروز بعد از ظهر و احتمالاً فردا صبح ایران چه موزه و چه اهدافی رو مطرح خواهد کرد که آمریکا و اروپایی‌ها ببینن که ایران تا چقدر جدی هست که این مذاکرات رو به طور سازنده پیش ببره. در کنار این تحول، خبری هم که دیروز اومد و امروز واکنش‌ها به اون بیشتر شد، حرف‌های رافائل گروسی مدیر کل آژانس بود که گفت بازرسای این سازمان در روز سه‌شنبه وارد مجتمع هسته‌ای فوردو شدند. ایران در اونجا با استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته غنی‌سازی 20% اورانیوم رو شروع کرده که این چیزی هست که باز هم نقض برجام به حساب میاد و زمان‌بندیش از نظر تحلیلگران بسیار مهم است. آقای گروسی به یک مسئله دیگه هم اشاره کرد، دیروز گفت که ایران غنی‌سازی 90% رو انجام نداده، برای اینکه پیش از این هفته پیش گفته شده بود که ایران آمادگی و توان فنی غنی‌سازی در حد 90% رو داره در مدت چند هفته. در واکنش به این تحولات که در حاشیه مذاکرات وین هست، دفتر نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت صبح امروزی بیانیه منتشر کرد، گفت که آقای بنت با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفتگوی تلفنی داشته راجع به پرونده هسته ایران و گفته که همونطور که خبرها هم اشاره شد که اقدام ایران یعنی غنی‌سازی 20% در فوردو در زمانی که مذاکرات در وین پیش میره یک نوع اخاذی هسته‌ای هست و دولت اسرائیل از قدرت‌های جهانی، نه تنها آمریکا بلکه از قدرت‌های جهانی خواست که فوراً این مذاکرات رو در وین متوقف بکنن و اقدامات جدی‌تری بر علیه ایران انجام بدن که آمریکا و اروپا پاسخی به اسرائیل ندادن تا الان، ولی تنش‌ها رو شدیدتر کرده این اظهارات آقای بنت، که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم به اون واکنش نشون داد، گفت که دستور کار نشست وین از اسرائیل نمیاد و اونایی که طرفایی که در هستن از اسرائیل دستور نمیگیرن، به صورت کنایه گفت. همزمان آقای بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم به وبسایت واینت در اسرائیل گفته که مطمئن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای پیدا بکنه، ولی در این حال بازم تکرار کرده که حمله به ایران یکی از گزینه هاست ولی الزاماً نباید گزینه اول باشه. آقای باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در وین هم امروز گفت که بازیگران دیگری خارج از این گفتگوها هستند که تلاش میکنند در روند گفتگوها اخلال ایجاد کنند، ولی اشاره به هیچ کشوری نکرد.
البته در همین باره ما تحلیل یکی از کارشناسان رو خواهیم شنید دقایقی بعد که درباره موضع‌گیری اسرائیل هستش. در مذاکرات وین تا الان چطور پیش رفته؟ چون یک روز دیگه هم فردا هم روز جمعه،
فردا هم احتمالاً ادامه خواهد یافت. مذاکراتی که از روز دوشنبه شروع شد و از روز سه شنبه هم دو کارگروه هسته‌ای و تحریمی کار کارشناسی خودشون رو آغاز کردن. هیئت ایرانی مذاکرات و جلسات جداگانه با نماینده اتحادیه اروپا، با نمایندگان اروپا، روسیه و چین داشت، در مورد جزئیات صحبت شد. امروز آقای باقری کنی گفت که پیشنهاد ایران در دو زمینه تحریمی و هسته‌ای به دیگر طرف‌های مذاکره داده شده، ولی تا الان نه جزئیات این پیشنهادات مشخص است، چه از طرف ایران، چه از طرف اروپا یا آمریکا و روسیه و چین، و نه واکنشی کشورهای طرف مذاکره نشون دادن. پیش از این مقامات اروپایی گفته بودند که در شش دور مذاکراتی که در خرداد ماه متوقف شد، 70-80% توافق‌ها و جزئیات بحث شده بود، توافق اصولی شده بود و در نشست وین در دور هفتم ادامه خواهد یافت، که ایران اول باش مخالفت کرده بود، گفته بود که مذاکرات از جایی که متوقف شده ادامه پیدا نمی‌کنه بلکه در یک شکل جدید، ولی در عمل ادامه پیدا کرده و ایران هم برخلاف 5-6 ماه گذشته که تیم مذاکره کننده فرق می‌کرد، هم آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه، هم باقری کنی و بقیه تأکید میکنن شدیدن که باید تحریم ها ورداشته بشه، همه تحریم ها، دست کم 6 ماه زمان به ایران داده بشه که راست آزمایی بکنه، بعد ایران در قبالش ضمانت های اجرایی و هسته‌ای به جامعه جهانی بده که هیچ یک از کشورهای آمریکا، اروپا و حتی روسیه با این موافقت نکردن. سناریویی که در حاشیه این اجلاس، نه به طور جلسات رسمی، در حاشیه چند هفته است که مطرح میشه اینه که امکان داره طرفین، یعنی آمریکا و ایران، در اصل به یک توافق نسبی گام به گام و یا موقت برسن که آمریکا بخشی از تحریم ها رو لغو بکنه یا تعلیق بکنه و ایران هم از برخی از فعالیت های هسته‌ایش عقب نشینی بکنه، ولی ایران گفته که همچین کاری نخواهد کرد، آمریکا هم واکنشی نشون نداده. ولی این بحث امروز حتی از طرف میخائیل اونیانوف نماینده روسیه هم مطرح شد، گفت که اون هم شنیده وارد این بحث ها رو، ولی امکانش هست که به گفته آقای اونیانوف طرفین بتونن به یه توافق موقت برسن، ولی تاکید کرد که باید توافق کلی برجام بعد از اون ادامه پیدا کنه.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و آخرین جزئیات مربوط به مذاکرات هسته‌ای در وین و همینطور حواشی مربوط به اون، از جمله درباره موضع‌گیری اسرائیل. همزمان با اطلاع رسانی آژانس درباره آغاز غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در سایت فوردو، نخست وزیر اسرائیل ایران را به اخاذی هسته‌ای متهم کرده و خواستار توقف مذاکرات وین شده. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با فرشته پزشک که کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا، و درباره موضع‌گیری اسرائیل پرسیدم.
حرفایی که آقای بنت زده که ایران میخواد از این دومن یک اهرام فشار استفاده بکنه، خب درسته ایران کارت زیادی نداره برای اینکه بتونه غرب رو تحت فشار قرار بده، چه برای اینکه تحریم ها رو بردارن، چه برای اینکه بتونه امتیازاتی بگیره، تضمین هایی بگیره. بنابراین از محدود اهرام های فشاری که داره از جنبه غنی‌سازی داره استفاده میکنه برای اون دستاورد احتمالی. در مورد اینکه آقای بنت حرفایی که میزنه به نظر میاد اخیرتر تحت تاثیر سیاست داخلی اسرائیل، آقای بنت داره جای پای آقای نتانیاهو رو پر میکنه. نباید فراموش بکنیم که این دولت فعلی که الان در اسرائیل هست دولت بسیار با از گروه های متفاوتی توش هستن، خیلی شکننده است و اگر که این دولت شکست بخوره احتمال اینکه آقای نتانیاهو برگرده. و همین دلیل هم هست که اون راست افراطی که طرفدار آقای نتانیاهو بودن و توی این اتحاد فعلی اومدن دنبال آقای بنت باید اونها رو بتونه نگه داره. به نظر میاد که از نظر سیاسی اون راه و روش و اون منش رو داره پیش میگیره و حالا باید دید که چقدر ممکنه به اختلاف و درگیری عمومی با ایالات متحده منجر بشه. چون اگه چون باشه در دوران آقای اوباما نتانیاهو آقای اوباما خیلی جدی و به طور عمومی با هم رفت و برگشت داشتن. آقای نتانیاهو اومد که کنگره آمریکا علیه رئیس جمهور وقت سخنرانی کرد و از این قبیل، و آقای بنت گفته بود که قصد نداره که اون اشتباه رو تکرار بکنه. ولی این مخالفت های عمومی به نظر میاد که یه مقدار فاصله گرفته از اون حرف و وعده اولیه‌ای که داده بود. یه نکته دیگه هم که میخوام اشاره بکنم اینه که در داخل اسرائیل حرف‌های زیادی هست که اون جامعه اطلاعاتی و جامعه نظامی اسرائیل از تصمیمی که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ گرفتن برای خروج از برجام ناراضی هستن و میگن تبعاتش زیاد بوده برای اسرائیل و دستاوردی نداشته. پیشرفت هسته‌ای ایران خیلی جدی بوده، خیلی مقالات و صحبت‌های زیادی توی این یکی دو هفته اخیر اومده بیرون از انتقاد به این. البته سیاست داخلی اسرائیل هم خیلی تاثیر داره روی این موضوع.
در ادامه مذاکرات هسته‌ای وین، علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی گفته که پیشنهاد ایران رو در دو قالب رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای ارائه کرده. حدس می‌زنید که محتوای این دو پیشنویس یا این دو پیشنهاد چی باشه؟
این در واقع همون، یعنی توی 6 دور قبلی مذاکرات هم یادتون باشه دو تا کارگروه، یعنی کارگروه هسته‌ای یک کارگروه تحریم هاست که قرار تصمیم بگیرن در راستای رفع تحریم ها ایران چطور برگرده به اون توافق 2015. حالا اون چیزی که توی اون طرحی آقای باقری داده بعد ببینیم چه تفاوتی داره با طرح قبلی، این اخبار دقیق ازش نیومده بیرون، ولی تا جایی که میدونیم احتمالاً تیم فعلی بخوان تلاش بکنن که اینو ضمانتی نگه دارن. صحبت‌های در مورد اون بخش هسته‌ایش میشه که ایران میخواد این اورانیوم‌های غنی‌سازی شده رو به جای اینکه مثلا به یک کشور دوست یا نزدیکتر منتقل بکنه مثل روسیه. بعد دیست آیا این اصلا مورد توافق واقع میشه، خصوصا الان به خاطر مسئله اوکراین و نگرانی هایی که در مورد روسیه هست اصلا باید دید یه همچین چیزی مورد توافق قرار میگیره یا نه، یا بحث نگهداری سانتریفیوژهای پیشرفته هستش که اونها رو ایران به نظر میاد میخواد مهرمون بکنه ولی در داخل خاک ایران قرار بده، ولی غرب ممکنه بخواد که اونها یا از بین ببرن یا از ایران خارج بشن. اینها احتمالاً موردهایی هست که دارن در موردش صحبت میکنن، ولی در نهایت هر دو موضوع قرار بوده که در کنار هم، یعنی کل مذاکرات بر اینه که ایران برنامه هسته‌ایش رو برگردونه به عقب، در قبالش تحریم ها رو برداره غرب، یعنی جز این که چیز دیگه روی میز مذاکره نیستش. برای همین اینا بیشتر در حد اخباری که میاد بیرون و جزئیاتش احتمالاً مسابقه دیپلماتای غربی درس خواهد کرد در روزهای آینده. من فکر می‌کنم نکته‌ای که مهمه اینه که ببینیم وقتی به آخر هفته میرسیم آیا همه جمع می‌کنن، طرفین برمیگردن به پایتخت‌هاشون و میگن حالا معلوم نیست دور بعدی کی باشه، یا اینکه قرار گفتگوها ادامه پیدا کنه. چون با توجه به اون کم بودن زمان و ارزش زمان خصوصا برای غربی‌ها، اگر قرار باشه همه برگردن به پایتخت خودشون و تاریخ دقیقی نداشته باشیم، خیلی نشونه مثبتی نمیتونه باشه برای مذاکرات. ولی به غیر از اون همش پیش‌بینی و گمانه‌زنی.
نقطه نظرات فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
ما ایرانی های ضرب المثلی داریم که میگه سنگ بزرگ نشونه نزدنه. این جریان غنی‌سازی اورانیوم و خطر دستیابی به سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی همون سنگ بزرگ است. اینا اگه دنیا بهشون اجازه بده که بگن برو دنبال سلاح هسته‌ای، خودشون نه جرأت این کار رو دارن نه اصلا منافعشون اقتضا میکنه که بخوان دنبال سلاح هسته‌ای برن. این جریان غنی‌سازی اورانیوم فقط یه دستاویزیه برای جمهوری اسلامی، برای باج‌خواهی از دنیا، برای سرکار گذاشتن مردم ستم کشیده ایران.
امروز صحنه جمهوری اسلامی در جهان مثل یک بچه لوس و نونور میمونه که در واقع پدر و مادرش بهش اجازه دادن هر کاری که دلش میخواد انجام بده. دنیای امروز در برابر این همه جاه طلبی و به خطر انداختن امنیت جهان و همچنین ظلم به مردم یک کشور سکوت کرده و دائما اغماز میکنه مسائل متنوع و متعددی رو که جمهوری اسلامی داره به وجود میاره و این آدمی رو به این نقطه نظر میرسونه که خواست قدرت‌های جهانی است که یک همچین دولت وقیح و پررویی بر سر کار باشه.
به نظر من کشورهای غربی یک بار دیگه به آرمان‌های مردم ایران خیانت کردند، شروع کردند مذاکره با رژیمی که در آستانه فروپاشیه، رژیمی که در آستانه سقوطه. هیچ بعید نیست که تا یه ماه دیگه اینا یه توافقی با هم دیگه بکنن، پولای بلوکه شده مردم ایران و غرب و آمریکا مخصوصا در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار بده و دوباره در به همون پاشنه ای که قبلا بود خواهد چرخید.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا میدونن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدونن تحریم یعنی چه؟ آیا میدونن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان بر میدارن. من امسال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم دیگه، با ما به بنبست رسیدم. نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
معلمان در ده ها شهر ایران روز پنج شنبه 11 آذر در اعتراض به تصویب نشدن طرح رتبه بندی و سایر مطالبات صنفی تجمع کردند. با هم بشنویم توضیحات نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، رو به رادیو فردا.
تجمع امروز معلم‌ها به دعوت کانون‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و به دنبال مباحثی بود که هفته پیش در ارتباط با لایحه رتبه‌بندی معلم‌ها در مجلس و جاهای دیگه مطرح شد. از جمله اینکه آقای قالیباف اشاره‌ای داشتن به اینکه برای لایحه رتبه‌بندی در 6 ماهه دوم سال 12500 میلیارد تومان در نظر گرفتن. خب چنین رقمی نشون داد که حاکمیت و نهادهای حاکمیتی هم از دولت و مجلس چه دیدی نسبت به حقوق معلم‌ها و این لایحه دارن. مشخصاً برای معلم‌ها این شایعه پیش اومد که دولت و مجلس به دنبال وقت تلف کردن هستن، زمان خریدن هستن و این رقمی رو که از اون صحبت می‌کنن حتی به معیشت معلم‌ها و به حقوق معلم‌ها به اندازه اون فوق‌العاده ویژه‌هایی که دولت در سال‌های مختلف برای پوشش دادن نرخ تورم به حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا نهادهایی مثل قوه قضاییه اضافه می‌کرد، به همون مقدار هم به حقوق معلم‌ها اضافه نمی‌کنه با چنین بودجه‌ای که در نظر گرفتن. و این بود که فراخوان تجمع دادن و امروز ما شاهد بودیم که در بیش از 20 شهر کشور تجمع بزرگ و چشمگیر برگزار شد. خب یه نکاتی هم این تجمع رو از تجمعات پیشین متمایز می‌کرد، از جمله اینکه جمعیت شرکت کننده در تجمع امروز بسیار بیشتر از تجمعات مشابه پیشین بود. یک علت اون این بود که واقعا معلم‌ها در هفته‌های پیش منتظر بودن که این لایحه به تصویب برسه و رنگ اجرایی به خودش بگیره، ولی در این هفته مشاهده کردن که هم دولت و هم مجلس کاملا در صدد این هستن که به یک نوعی زمان بخرن و شونه خالی کنن از تصویب و اجرایی کردن این لایحه، و این بود که نگران شدن و جمعیت بیشتری به اعتراض پیوستن. اما نکته دوم این که علارغم جو امنیتی که در یکی دو هفته اخیر در کشور برقرار هست و با وجود اجتماعات سیاسی و اجتماعاتی که در ارتباط با مسئله آب در شهرهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شد، خب این جو امنیتی در کشور بود. من اطلاع دارم که بسیاری از فعالین فرهنگی در شهرستانها از طرف ادارات و از طرف حراست ادارات آموزش و پرورش با اینها تماس گرفتن، اونها رو تهدید کردن که تجمع رو شکل ندن. با این وجود و با وجود این جو امنیتی که در کشور برقرار بوده، این تجمع به خوبی صورت گرفت، به خوبی شکل گرفت و معلمان اعتراض خودشون رو عنوان کردن. علاوه بر مبحث رتبه بندی و اون طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته ها، نکات دیگه‌ای که مورد اعتراض معلم ها بوده در این تجمعات بحث زندانی شدن فعالین معلم و تهدید به اخراج بسیاری از فعالین دیگه بوده.
توضیحات نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، رو میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های گروهی سال 67 در دفاع از خود وجود گورهای خاوران را انکار کرده و شاکیان این پرونده را به دروغگویی متهم کرده است. بیشتر در این باره نظر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، را پرسیدم.
ایشون نه تنها گورستان خاوران رو انکار کرده، اساسا از تمام اعدام ها رو انکار کرده و گفته که اونها کسانی که کشته شدن در جبهه کشته شدن و اصلا در زندان هایش خبری نبوده. به هر حال اون روش، این روش رو انتخاب کرده که همه چیز رو انکار بکنه، همونجور که فاشیست ها هولوکاست رو انکار میکنن، فکر کرده، تصور کرده از روی بیشرمی خودش، از روی نادانی خودش که میتونه در این مورد هم چنین بکنه، در حالی که خب شواهدی که هست در ارتباط فوق‌العاده زیاد هست، هزاران شاهد وجود داره در رابطه با مسائلی که در اون سالها گذشته و انکارپذیر نیست.
خب آقای نایب هاشم، یه نکته هست. ببینین، چون این دادگاه الان بیرون از ایران داره اتفاق میفته و شواهد در ایران هست، یعنی در گورستان خاوران اینا، الان شاکیان و شاهدان چطور میتونن حرفشون رو ثابت بکنن؟
تعدد شاهدا الان به طور مشخص، خب ما میدونیم اون روند در واقع عدالت انتقالی معمولا بعد از ساقط شدن یک حکومت صورت میگیره، موقعی که کارشناسان خبره عدالت انتقالی به اون کشور سفر میکنن و تمام این شواهد رو از نزدیک چک میکنن، نقش قبر میکنن و مسائل مختلف رو در میارن. معمولا تو این مقطع، در هر حال در کشورهای بالکان، در آفریقا مثلا رواندا و غیره، چنین شده. در ایران هم قطعا روزی چنین خواهد شد، ولی الان تعدد شاهدان، وقتی که ما میبینیم که ده ها شاهد همه در مجموع 99% یک حرف رو بزنن، حالا ممکنه به خاطر گذشت ده ها سال یک درصد اون یه مقدار جابجا بشه تو تصور، تو ذهن افراد یه مقدار در واقع متفاوت جا افتاده باشه، ولی که 99% همخوانی رو وقتی میبینیم که شاهدهای مختلف که با همدیگه ارتباطی هم ندارن، کشورهای مختلف هستن، تجارب مختلفی داشتن، حتی خیلیشون با همدیگه دوستی ندارن در حال حاضر و از اون زمان روایت کم و بیش یکسانی رو طرح میکنن، خب مسلمه که قاضی اینها رو در کنار همدیگه میشینه و میبینه که خب دادستان ها چجوری برخورد میکنن، وکلای شاهدان چگونه برخورد میکنن و وکلای آقای نوری چگونه مطرح میکنن مسائل رو. آقای نوری حتی به وکلای خودش برای اونها ارزش قائل نیست و به نظر میرسه خیلی موقع صحبتی که میکنه برخلاف صحبت اونها، یه تصوراتی داره، مثل همون در واقع مسئله معروف هست که کسی کنار دریا نشسته بود و یک قاشق ماست در دریا میرفته، امیدین که همه اون دریا دوغ بشه. این احساس میکنه که با این کار ممکنه خیلی چیزا به دست بیاره، به هر حال با روحیه که داره همه چیز رو گذاشته در این قمار در واقع، و خب طبیعیه که همه چیز رو از دست میده و اون فکر میکنه که شاید چیزی به دست بیاره. ما در این شرایط هستیم.
توضیحات حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خشکسالی بعد از اینکه گریبانگیر جنوب کشور و اصفهان و مرکز کشور شده، حالا تهران را هم دچار مشکل کرده و معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آب‌پای وزارت نیرو میگوید تهران تنها 90 روز آب شرب دارد. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
خشکسالی در ایران منابع آبی را به مرز بحران رسانده. گزارش‌های هواشناسی هم از پاییز خشکی خبر می‌دهد. این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریباً همه استان‌های کشور با این تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. هدایت فهیمی، معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آب‌پای وزارت نیرو، از کاهش ذخیره سدهای تهران خبر داد و گفت: استان تهران با وجود 5 سد فقط تا 90 روز دیگر می‌تواند آب تهران را تأمین کند. آن هم در شرایطی که از ذخیره آب فقط برای شرب شهروندان استفاده شود و آب بخش کشاورزی و دیگر صنایع از منابع زیرزمینی تأمین شود. در همین زمینه دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در مورد نقش مدیران منابع آبی در مورد بحران آب در ایران به رادیو فردا گفت:
اگر چنانچه ما اکنون در ایران کمبود منابع آب داریم، این در اثر کمکاری و یا اشتباهاتی است که مدیران ما مرتکب شدند. ملاحظه بفرمایید، بدون در نظر گرفتن توانایی های مناطق، ما بار اضافی بر عهده مثلا استان اصفهان گذاشتیم و ذوب‌آهن اصفهان و یا فولاد مبارکه و نیز کشت برنج و سیفیجات رو تحمیل کردیم به این منطقه کویری و کم آب و بی آب مملکتمون و بنابراین باعث شدیم که زاینده رود خشک بشه و یا اینکه متاسفانه در خوزستان ایزن ما طرحهایی رو تحمیل کردیم، آب رو از خوزستان جدا کردیم، به مناطقی بردیم که با وجود 5 رودخانه پر آب که یکیش کارون هست، ما کاری کردیم که آب از خوزستان هم گرفته بشه و این استان با داشتن منابع آبی فراوان دچار تشنگی بشه. بنابراین همش تقصیر مدیران است که مطالعه نکردند و کار کردند.
ورودی آب سدهای تهران 40% کاهش داشتند و این در حالی است که بیش از 150 میلیارد متر مکعب بیشتر از میزان مجاز از منابع آب زیرزمینی تهران برداشت شده است. متوسط مصرف آب در پایتخت 3 میلیارد و 300 میلیون لیتر است. این میزان مصرف در کنار ارقام بارندگی سال گذشته ایران را وارد بدترین سال از نظر خشکسالی در 50 سال اخیر کرده است. اسماعیل کهرم با تاکید به عمل کرده نچندان خوب مسئولین در رفع بحران آب در این سالها به رادیو فردا گفت: عبور از این بحران باز هم به دوش شهروندان است.
اگر واقعا این طور باشه، یعنی این که ما بیش از 90 روز برای تهران و تهرانی ها آب نداریم، این یکی دو تا مسئله مورد توجه قرار میگیره. یکی این که اگر مقداری تهرانی ها صرف جویی بکنن این مسئله حل میشه، و دوم این که تقریبا ما در آغاز سال آبی قرار گرفتیم. سال آبی از مهر ماه شروع میشه، بنابراین ما هنوز هم راحت 3 داریم که فصل بارندگی هاست و میتوانه جبران بکنه برای تهرانی ها و صدهامون رو پر از آب و یا نیمه آب بکنه. ما در نظر داریم که با تبلیغات زیاد، با آگاهی رسانی، مردم تهران رو کاری بکنیم که به وخامت اوضاع پی ببرن و آب رو کمتر مصرف بکنن و یا لااقل بگیم داهیانه و از روی عقل و منطق با توجه به منابع محدود آب مصرف بکنن. در این صورت ما از این بحران هم جان به در خواهیم برد، مطمئنم.
استان تهران تا این مدت فقط 4 میلی‌متر بارندگی داشته، یعنی این استان با جمعیتی حدود 13 میلیون نفر حدود 300 میلیون متر مکعب کسری مخازن آبی دارد. از طرف دیگر بحران بی‌آبی ارتباط مستقیم با فرونشست زمین دارد و وضعیت منابع آب زیرزمینی استان تهران با 150 میلیون متر مکعب بیلان منفی سالانه در شرایط نامساعدی قرار دارد و در جنوب تهران و دشت برامین که از مناطق ممنوعه و بحرانی کشور است، از وضعیت وخیمتری برخوردار است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری آن کشور گفته است این اقدام جنایت است و تهران باید مسئولیتش را بپذیرد. تهران میگوید تمام ابعاد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به حد کفایت مورد بررسی قرار گرفته و ایران صرفاً از سر دلجویی به بازماندگان قربانیان این پرواز پول پرداخت می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین و کانادا بروند تضمین عدالت برای قربانیان سرنگونی پرواز 752 و بستگانشان ادامه می دهند. دمیترو کولیبا و ملانی جولی وزیران خارجه اوکراین و کانادا چهارشنبه مواضع خود برای دور بعدی مذاکرات با ایران را هماهنگ و تأکید کردند. گروه بین المللی واکنش به پرونده پرواز 752 بر مسئولیت پذیری ایران پافشاری خواهند کرد. این در حالی است که تنها یک روز پیش از این دیدار وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد تهران طی 3 دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد این پرونده به طور مفصل پرداخته و به تمام سوالات پاسخ داده و البته بر اساس این بیانیه همواره آماده است از طریق سفارتخانه ها یا سایر دیدارها میان مقامات دو کشور به تعاملات با اوکراین ادامه دهد. آلگ نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین میگوید دیپلمات های اوکراینی این بیانیه را برداشت ایران از تحولات پیرامون این پرونده میدانند و نتیجه گرفتند که همانند 3 دور پیشین مذاکرات اختلاف بین کیف و تهران هم در رابطه با مشخص شدن جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و هم درباره استناد به مفاد حقوق بین الملل همچنان پابرجاست. او به رادیو فردا گفت سرنگونی هواپیمای اوکراینی جنایت است و نه اشتباه.
موضع اوکراین و سایر کشورهای متاثر تضمین اجرای کامل تعهدات بین المللی ایران است. به رغم وعده ها ایران همچنان اسناد و اطلاعات لازم برای مشخص شدن تمام جزئیات این فاجعه را در اختیار اوکراین قرار نداده. با جمع بندی ایران از تازه ترین تحولات این پرونده مطلع شدیم. پاسخ ما این است که اوکراین و همپیمانانش همچنان در مسیر وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایت هولناک و بستگانشان گام برمی‌دارد.
از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف، اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد نامه‌های اعتراضی خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد رفع اختلاف‌ها از طریق مذاکره را مطرح کردند. ایران تن به مذاکره نداده. اواخر ماه گذشته وزیران خارجه 4 کشور متأثر در بیانیه مشترک تأکید کردند ایران مطابق تعهدات بین المللیش موظف است پیش از پایان سال جاری میلادی با حسن نیت با این 4 کشور مذاکره کند. اندری گوک، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است زمان ارجاع این پرونده به دادگاه فرا رسیده.
به عقیده من کاملا واضح است که مذاکره با ایران به جایی نمی رسد و ادامه این مسیر مفهومی ندارد. ابزار دیگری که اوکراین و سایر کشورهای متأثر برای وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری در اختیار دارند، ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است. و زمان آن رسیده که فعالان این مسیر را پیگیری کنند. اوکراین تجربه کافی دارد، اما فکر نمی کنم تصمیم گرفته باشند. مسئله نبود ابزار حقوقی و یا کمبود تجربه نیست. مسئله عدم مصمم بودن کشورهای متأثر برای پیگیری حقوقی این پرونده است. اکنون زمان اتخاذ این تصمیم فرا رسیده.
تا دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی یک ماه زمان باقی مانده. اما مذاکرات با ایران همچنان به نتیجه نرسیده. اوکراین و کانادا نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران از دو هفته پیش آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. ایران اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و در بیانیه اخیر خود اعلام کرد از روی مهربانی و بدون اینکه تعهد داشته باشد رقمی برای پرداخت به خانواده های جان باختگان تعیین کرده. اوکراین و سایر کشورهای متأثر اعلام کردند اگر ایران به سرپیچی از اجرای وظایف خود ادامه دهد آماده به کارگیری تمام ابزارهای حقوقی هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
در حالی که دولت ترکیه بر کاهش نرخ بهره بانکی اصرار دارد، این کشور دچار افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی شده است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین المللی ساکن ترکیه.
وضعیت اقتصادی که در عرض یک ماه گذشته ایجاد شده میتونیم اینطوری من خلاصه بکنم که زندگی خیلی ارزون شده، زندگی کردن خیلی گرون شده در ترکیه. یعنی فردی که به عنوان یک استاد دانشگاه که در ترکیه با درجه پروفسوری استاد تمام 14,000 لیر حقوقشه، در عرض یک ماه این درآمدش تقریبا نصف شده. یعنی به معنای این هستش که مزایایی که در حیات اجتماعی خودش، تفریحات خودش بایستی صرف میکرد و یا قدرت خریدی که برای معیشت خانوادهش و یا نیازهای خونه بایستی تامین میکرد، تمام اینها به نصف تقلیل پیدا کرده و این فقر و فلاکت غیر قابل انتظاری که در طول 5-6 سال گذشته بی سابقه بوده در ترکیه داره رخ میده و اینها تماما ناشی از سیاستهای غلط آقای اردوغان هست که نتیجه اون هم در روزهای آتی خواهیم دید. و اگر وضعیت بدین منوال بره و فشارهایی که هم از داخل هم از خارج بر دولت ترکیه وارد میشه، طبیعتاً دومینوی ریزش قدرت آقای اردوغان تحقق پیدا خواهد کرد.
سقوط ارزش لیر ترکیه روی وضعیت واردات و صادرات این کشور چه تأثیری داره؟
صادرات ترکیه مبتنی بر واردات ترکیه است، چون ترکیه دارای یک سیستم صنعتی مونتاژی هست و بیشتر تولیدات ترکیه نیازمند واردات هستش. در شرایطی که امروز قیمت ارز بدین منوال بالا میره و در عرض روز که نه در عرض ساعت در حقیقت افزایش قیمت نرخ رو داریم، یعنی ارزش لیر در واقع افت پیدا میکنه و اتیکت هایی که در بازار رایج هست، طبیعتاً این نگرانی رو در تولید کنندگان و صاحبان صنایع هم ایجاد خواهد کرد و طبیعتاً قدرتی که داشتن از ثبات اقتصادی و ثبات نرخ ارز که واردات رو انجام بدن که صادرات محقق بکنن، با این وضعیت نه جسارت میکنن که واردات رو انجام بدن، طبیعتاً هم صادراتشون دچار رکود و افت خواهد شد که این هم در تراز بازرگانی دولت ترکیه در حداقل نیم سال اول سال آتی خودش رو نشون خواهد داد.
دفاع آقای اردوغان چه هست؟ به چه دلیل ایشون اصرار دارند بر این سیاست؟
آقای اردوغان هدفشون این هست که ما با ربا مبارزه میکنیم، با افزایش نرخ بهره های بانکی مبارزه میکنیم و حتی استعفای وزیر جدید هم که دیروز استعفا داد، وزیر اقتصادشون، پیشتر تخمین زده میشد که ایشون استعفا بده، چون در 22 ماه گذشته آقای اردوغان در حزب خودش و در میان رهبران بخش‌های به اصطلاح استانی حزب عدالت توسعه اعلام کرده بود که هر کسی با من همگام نباشه طبیعتاً از زنجیره جدا خواهد شد. و ایشون نظرشون بر این است که آقای اردوغان هر قدر بهره‌های بانکی پایین بیاد، طبیعتاً صنایع سنگی میتونن با بهره‌های کم نسبت به دریافت وام‌ها اقدام بکنن و حتی بخش عمومی هم میتونه با نرخ‌های کم نسبت به دریافت وام برای خرید مستغلات هم اقدام بکنه، که عملاً اینها در ظاهر قضیه است. هرچند که نرخ بهره پایین اومده، منتها شما به هر بانکی مراجعه بکنید به عنوان یک مشتری، بانک‌ها جوابشون این هست که تصمیم دولت هنوز به بانک‌ها منعکس نشده، یعنی در لفظ در واقع آقای اردوغان این کار رو انجام میده و در عمل چیزی رو نداریم و از این قضیه فقط رانت‌هایی که در حقیقت وابسته به این حزب هستند بهره خواهند برد از این نوسانات ارز.
توضیحات قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل ساکن ترکیه را میشنوید. به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.